سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله ارواحنا له الفدا. پروردگار رو بسیار شاکریم که در ایام ولادت حضرت علی ابن موسی رضا سامن الحجج سلام الله علیه توفیق تشرف به بارگاه ملکوتی این امام بزرگوار رو نصیب همه ما فرمود. از خداوند می‌خواهیم به شکرانه این تشرف و این زیارت زندگی ما رو از رنگ و بوی رضوی و علوی مملو بفرماید و ما رو تا پایان عمر انشاءالله بیمه امام رضا قرار بدهد. انشاءالله باز هم عنایت بفرمایید به پیشگاه حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. یکی از شبهای جبهه بچه ها در سنگر شاید خط مقدم، یه شب چهارشنبه گویا بود و بچه ها یه دعای توسلی رو شروع کردن خوندن. اونجایی که برق و اینا هم نبود، نوعا با همین چراغ‌های زنبوری و این فانوس ها گای سنگرا رو روشن میکردن. موقع دعا خوندن میکشیدن فتیله رو پایین که تقریبا یک تاریکی مطلقی اونجا حاکم میشد. دعا خون ها هم نوعاً یا دعا رو از حفظ بودن یا یه نور کوچولوی کنار دستشون بود که مفاتیح رو نگاه میکردن و میخوندن. دعا که شروع شد و چراغ خاموش شد، یکی از رزمنده ها بلند شد و یه شیشه عطری داشت، شروع کرد به همه رزمنده ها عطر پاشوندن. دستشون رو دراز میکردن یه تیکه عطر رو کف دستشون یا رو نوک یکی از انگشتاشون میزد و میرفت. بوی خوش عطرم خب معلوم بود و بچه ها عطر رو معمولا میمالیدن به صورتشون لباسشون. یه فضای معطری شد و دعا هم خونده شد و چراغ که روشن شد هم دیگر رو دیدن تعجب کردن. این به اون گفت این سرصورت شما چرا سیاز؟ اون گفت سرصورت خودت چرا سیاز؟ اون یکی دیگه سرصورت فلانی هم زد. متوجه شدن این ناقلا تو عطرش جوهر خودنویس ریخته بوده و اینا چون تاریک بود بوی عطر رو استشمام می کردن، اما سیاهی جوهر رو نمی دیدن و با دست خودشون سیاهی ها رو می مالیدن به سر و صورت و پیشونی و بینی و لب و دهانشون و همه شدن حاجی فیروزه. این قصه دنیاست رفقا. البته اون گفت رزمنده رو گرفتن اول یه فصل بیچاره رو کتک زده، بعد که حسابی کتک ها رو خورد گفت حالا میشینین من میخوام یه سخنرانی هم براتون بکنم. گفت این دیدین با دست خودتون رو سیاه کردین، این قصه دنیاست. دنیا تاریکه، دنیا نورش کمه، دنیا سیاهی و تباهی و زشتی زیاد داره، منتها شیاطین زرنگن، میان چیکار میکنن؟ اون سیاهی ها رو، اون تباهی ها رو، اون زشتی ها رو با یه عطری قاطی میکنن که تو خیال میکنی داری عطر به سر و صورت خودت میزنی، نمیدونی با دست خودت داری صورت خودتو سیاه میکنی. کی معلوم میشه؟ وقتی عالم روشن میشه. فاذا برق البصر، قرآن میگه قیامت چشمهاتون برق میزنه، اون چیزایی که تو دنیا نمیدیدین تو قیامت براتون هویدا و پیدا میشه. یه پول حرومیه، یه صحنه حرامیه، یه حرکت حرامیه. یه خانمی چند روز پیش زنگ زد که ما دیگه میریم عروسی، دیگه گاهی نامحرما همه با هم قاطی پاتی نشستن، بعضی از خانم ها حجاب هم ندارن، تازه بعضی جاها ارکستر سمفونی و موسیقی و مطربی و رقاصی هم هن، اشکالی داره؟ بله که واقعا عروسیه، خب عروسی باشه. خوبی دنیا اینه که عروسی و عزایش با همه. یه آقایی یه اسمس فرستاده بود برای ما، گفت که آدم وقتی مسلمون وقتی به دنیا میاد زیر گوشش چیکار میکنن؟ اذان میگن. وقتی هم از دنیا میره آدم براش نماز میت بخونن. خدا میخواد بگه کل عمرت به اندازه یه اذان گفتن و نماز خوندنه. از اذان تا نماز چقدر فاصله است؟ آقا هیچ، دو دقیقه کل شده. برای دو دقیقه که نمیارزه خانم، شما شیطون برقصونتت. این قصه دنیاست. یه لقمه های خوشمزهی هست، آدم چلو کباب میخوره، منتها این چلو کبابه اگه حروم باشه، اگه رشوه باشه، ربا باشه، نزول باشه، گرون فروشی باشه، جنس خوب و بد و قاطی کردن و به جای جنس خوب فروختن باشه، اضافه کاری نکردن تو اداره و پولشو گرفتن باشه، بد اخلاقی معلم سر کلاس باشه، کمکاری استاد دانشگاه تو دانشگاه باشه، کم گذاشتن پزشک از معاینه خوب مریض باشه، زیر ماشین آقای مکانیک داره گاردون ماشین رو میبنده با میکنه، یه پیچی رو میزنه میشکنه صاحب ماشین که اون پایین نی که چه میدونه، تو باید به صاحب ماشین بگی آقا این پیچ ماشینتون هم ما اشتباهی زدیم شکندیم، این مشکل هم اینجا ایجاد کردیم، اگر نگفتی پولی که در میاری پول حلالی نیست، پول مشکل داریه، وقت با این پول میری چلو کباب میخوری، چلو کباب خیلی خوشمزه است، برنج تارم فرد اعلا با زعفرون، این کجای مشهد زعفرون میکنن و اطراف مشهد قائنات با زیره کرمان و خیلی خوش طعم این غذا، اما نمیدونی با دست خودت داری سیاه میکنی دل خودتو. همین مثالی که عرض کردم. کی معلوم میشه؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قرآن میگه یه روزی پرده، الان ما تو پرده ایم، ما که نمیبینیم، چون که الان ایام حج، اون سالی که شلوغ شد خیلی یک کسی اومد خدمت امام صادق، قصهش معروفه، همه شنیدین، گفت آقا هم الحمدلله چقدر حاجی امسال زیاده. حضرت همون نه، حاجی زیاد نیست، زجه زیاده، سر و صدا زیاده، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. یکی میگه آقا شما تشریف بیارید هیئت ما، خیلی شلوغ میشه. به چه دلیل؟ چون شلوغ میشه امام رضا اونجاست. شاید یه جایی که خیلی خلوته. اتفاقا سعدی که میگه ببخشای، چقدر قشنگه این بیت سعدی، گوش کنین، ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. کانان، اتفاقا امام رضا گاهی میره تو این هیئتایی که خیلی رنگ و لعابی نداره، خیلی پرچمای گنده ای نیست، چراغونی های رنگ و رنگی نیست، علم و کتلای خیلی بزرگی نیست، آدماش خیلی پولدار و خوش تیپ و خوش پوش و خوش اتومبیل نیستن. نشنیدین که در آدم محرم میشه نباید تو مکه درخت رو یا شاخش رو قطع کنه یا درخت رو بکنه؟ کدوم درخت؟ چه درختی؟ چه درختی آقا؟ درخت ما دو جور درخت داریم، درخت میوه دار و درخت بدون میوه. درخت سیب و گلابی میوه دارن، درخت سرو، درخت بید، اینا میوه ندارن. کدوم درخت قطع کردنش بر حاجی حرامه؟ اگه گفتید هر دو، درخت بی میوه. درخت میوه دار میگه میخوای قطع کنی قطع به من چی؟ چون درخت میوه دار خودش 100 تا ثواب داره. صاحب اولش خود کسیست که اینو کاشته، صاحب دومش بقیه آدم ها، بالاخره این درخت سیب هر کجا باشه نمیذارن کسی چپ نگاه کنه بهش، صاحب سومش شهرداری، صاحب چهارمش گاوگوسفندا، اینا میخورن بالاخره. اما درختی که میوه نداره بیچاره، این بی صاحب، صاحبش خداست، این بی رونقه، میگه اینو قطع کنی به درد در میاره. شما آقا مغازه داری؟ اون اشتحسن آقام روبروت مغازه داره، تو از صبح دقت کردی میبینی مشتری های شما ده برابر مشتری های اونه. دمدمای غروب یه مشتری چاق و چله آمده، تو به یه بهانه بگو آقا ما این جنسو نداریم، این اشتحسن آقا داره، برو ازشون بخر. دو تا مشتری بفرست سراغ او. خدا اگه بعد کار تو را ننداخت، گره تو با نکرد، یه مشتری حسابی ننداخت به طور شما. اینجوری نی که ما خیال بکنیم هر کی زرق و برق بیشتری داره، هر چی رنگ و لعاب زیادتری داره، این آدم پیش امام رضا محبوبتره، پیش خدا ما. اینجوری نی، اصلا این خبرانی. منتها شیطون کارش همینه، لأزینن لهم اعمالهم. قرآن میگه از زبان شیطون میگه من یک کاری میکنم عمل اینا خوشبو بشه، مثل همین عطره. یا خانم وقتی بیهجاب میره تو خیابون خیلی خوش عطره، خوش رنگ و لعابه، خیلی مورد توجهه، همه نگاه میکنن، همه بهبه میگن. اما این با دست خودش داره دل خودش رو سیاه میکنه، اون رنگ و بوها میره، رنگ و لعابا، سیاهی ها میمونه، بوی عطر نیم ساعت بعد از بین میره، اما سیاهی صورت چی؟ این میمونه. میگن زمستون میره سیاهی بر زغال میمونه دیگه ها، بوی عطر میره. چلو کباب حرام نیم ساعت بعد لذتش میره، اما حرمتش باقی میمونه. یکی از رفقا یه مثالی میزد قابل تأمل و قابل توجهه، بعضی از علما هم تشریف دارن، میفرمود توبه، میگن آقا توبه کن توبه کن، توبه تو دنیا معلوم نیست اثری داشته باشه، گناه کردی با تاوانشو پس بدی.
گناه کردی، بندرن این آبو بریزم روی فرش، خب این فرش خیس میشه دیگه، نمیشه. اگه اینجا یه سیم برقی باشه که با آب سیمه اتصالی کنه که اون اتاق اونوریه خدا نکرده یه آتیش بگیره، برق قطع شه، حالا من همینجا توبه کنم که به خدا ببخش نفهمید اشتباه کردم، غلط کردم، خب سیمه که قاطی کرده اتصالی کرده اینجا آتیش گرفته، حالا اگه توبه کردی قیامت دیگه جهنمت نمیبریم، اثر کارت اینجا هست. یک آقای اومد پیش من گفت آقا من ازدواج کردم با یه خانومی، زندگی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم، من به خانومم علاقه داشتم، خانومم به من محبت میکرد، یک سال و نیم ما با عشق و عاطفه و محبت زندگی کردیم، پیروزا یه آقای به من زنگ زد که آقا خانوم شما وقتی دانشجو بوده، خانوم ها خوب گوش بدن، دختر خانوم ها زندگیشونو گاهی آدم خودش با دست خودش با آتیش میکشه، روی یه بی تدبیری، یه بی توجهی، یه آینده نگری نکردن، همین فقط زیر پا رو دیدن، همین امروز رو دیدن و قهقه زدن، به جوان امشب میشینه پای فوتبال دیگه، نمیگه من فردا کلاس دارم، من فردا امتحان دارم، این چه اثری داره؟ شما همه فوتبال ها رو دیده باش، برو سر کنکور که میخوای امتحان بدی اونجا بنویس، زمنان زیر برگرد بنویس، زمنان آقای مدیر سازمان سنجش بنده یک دانشجوی هستم که تمام فوتبال ها رو هم دیدم، اگه میخواید براتون همینجا تعریف بکنم، به حضرت عباس اگه نیم نمره بد بدن به خاطر این میدن، آقا برگرد رو اتفاق پاره هم میکنه، میگه این دانشجو بنده خدا مشکل مغزی هم ایست که داره، این دانشگاه نیاد بهتره، نمیگن؟ آقا بنده کسی هستم که تمام سریال های تلویزیون رو زمنان میدیدم، حواستون باشه من رتبه اول بشم در کنکور، یعنی بنده خدا بالاخونش مشکل داره، اینه بفرستیم یه مدتی تیمارستان بعد بیاریمش دانشگاه، حالش خوب شد بیاریم. یه آقای زنگ زد، گفت یه آقای زنگ زد به من گفت خانم شما اون وقت که دانشجو بوده یه شب رفته خانه دوستش، یه دوست دختر دیگری، یه شبشون رو برده خونه خودشون، اون شب تو اون خونه برادر اون خانمم بوده، برادر اون دوستش هم بودن، این دوتا دختر اون برادر اون دختره تنها اون شب بودن، خواستم بهت بگم بدونی. میگه این آقا شپش افتاد به جان ما، به خانومم میگم تو یه شب رفتی خونه دوست تنها که برادرش هم اون شب بوده، میگه بله، مگه طوری شده؟ خب اون شب چه اتفاق؟ هیچ اتفاق، ما با خواهر ایشون توی اتاق بودیم، اون داداشش توی اتاق دیگه بوده، ما اصلا داداشش ندیدیم. میگه نمیدونم، نمیتونم باور کنم، شیطون هی اذیتم میکنه. خب تو یه تلفن زدی، یه غیبت، این غیبت دیگه، اگه این اتفاقم افتاده تو نباید میگفتی، یه زندگی رو به آتیش کشوندی، خدا تو همین دنیا زندگی تو به آتیش میکشونه، حالا تا قیامت هم گریه کن بگو الهی العفو الهی القوس. تو 30 سال زندگی یه آدمی رو تیره کرده، یعنی اگه این آقا با این خانم هم زندگی بکنه تا آخر، رو دیگه اون مهر و محبت اولیه بله نیست دیگه، همیشه یه علامت سوال جلو چشمی آدم هست که اون شب زن من تنها تو اون خونه چه اتفاقی براش افتاده. تو تاوان این کارو تو باید پس بدی، منتها خدا چون مهربونه قیامت دیگه نمیبره بسوزونتت، ولی قیامت هم باید میسوزوندی، میسوختی، چون هم وقتی یه غیبتی میکنه یه نفسی میکشه، شیرین میشه جلسه وقتی آبرویی که توی جلسه میبرن، یه عده میخندن، یه عده دلشون خنک میشه، یه عده به قول علما تشفی خاطر پیدا میکنن، اینا همون بوی عطریست که اون آقا زد تو اون تاریکی، یه خوش رقصی یکی میکنه یه عده خوششون میاد، ولی سیاهی هاش بد میمونه، بیچارگی هاش بعد میمونه، گرفتاری هاش بعد میمونه. عاقل کیه؟ عاقل کسیست که آقا تو نور حرکت بکنه، تو نور حرکت بکنه،
چه قشنگه این غزل مولانا، با تو یا امام رضا، با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا. هر کی میخواد آقا حیات، زندگی، نشاط، شادابی، تراوت داشته باشه، باید بیاد خدمت حضرت رضا. اینجا باید سرشو خم کنه، اینجا باید گوش به فرمان باشه. مریض رو تخت بیمارستان خوابیده دیگه، اصلا خودش با پای خودش اومده. دیدید عمل جراحی میخوام بکنن، خدای نکرده اول یه چی میگیرن، یه امضا میگیرن از شما. چه امضایی؟ امضای تا حد مرگ من در خدمت شما هستم. خودت با دست خودت امضا میکنی، میدی به آقای دکتر که آقای دکتر اگه من زیر تیغ جراحی جنابالی مردم، ناز شست شما، هیچ اشکالی نداره. امضا میگیرن. تو چطور به یه آدمی که مثل خودت یه آدمی هزار احتمال اشتباه و خطا تو کارش هست، فقط یه 4 کلاس درس خونده، آقای دکتر جراحه، جراح مغز و اعصابه، جراح قلبه، قلبت رو و مغزت رو در اختیار او میگذاری که چاقو دستشه، میخواد کاسه سرتو در بیاره، قلبتو بشکافه، میگیر بفرما آقا کشترم شدم، هیچ اشکال نداره. خودت امضا میگیرن از مریض. نصف این ما خودمون رو به امام رضا نمیدیم، نصف این ما همه گرفتاری ها رو داریم. با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا، زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. یا امام رضا، آفتاب زندگی شما این. به امام رضا مگه نمیگن شمس و شموس؟ شما سوزن بخواید نخ بکشید، حاج خانوما قدیما سوزن نخ میکشن، حالا که دیگه لباسا دوخته میخرن، ولی بالاخره الان تو خونه گاهی لازم میشه آدم یه دوخت و دوزی بکنه. سوزن تو آفتاب، تو روشنایی نخ میگین، سوراخ سوزن میگیره بالا اونجا که ببینه جلوی نور. اطباء وقتی میخوان این فیلم رادیوگرافی رو ببینن، دیدید کجا میذارن؟ روی یک میزی که زیرش مهتابی هست، نوره، تو نور میگیرن، اینجوری نگاه میکنن. ما باید تو نور چهره امام رضا زندگیمون رو تنظیم بکنیم، تو نور وجود حضرت رضا بگیم آقا شما بفرمایید، ما من با زنم چجوری حرف بزنم، من با شوهرم چجوری صحبت کنم، با بچه‌م چجوری عمل کنم. من یه وقتی پارسال بود که بود مشهد صحبت میکردیم یه جایی، گفتم شما مشهدیای نازنین مجاوران حضرت رضا یک کاری بکنین اگه ما از شهرستان آمدیم مشهد برای زیارت حضرت رضا، گفتن آقا حرم و قرق کردن فلان ممنوعه، ورود ممنوعه. ما همش 2 ساعت وقت داشتیم، می‌خواستیم بریم حرم و برگردیم، دیدیم در حرم و بستن. مردم الان در حرم و بستن چیکار میکنن؟ اون بیرون پایین بیرون میرونا، این چوبا و سنگا آجرا اینا رو میبوسن دیگه، یعنی بالاخره اینجا حرم امام رضاست. گفتم شما مشهدیای نازنین یک کاری بکنین، اگه مردم نتونستن بیان داخل ذریح امام رضا رو ببوسن، چشم شما مشهدیا رو ببوسن و برن. بگم شما مشهدی هستی، یه بار چشمتو معلوم دی به ذریح امام رضا، من چشم شما رو ببوسم. یه بار صورتو گذاشتی رو ذریح، من صورت شما رو ببوسم. و الا سنگ و چوب از آدم قیمتی تر میشه. مولانا گفت که پیغمبر وقتی که وای میستاد اون ستون حنانه، بعدن شد حنانه، اول که حنانه نبود، یه استوانه بود، یه چوبی بود، چوب رو کاشته بودن اونجا، پیغمبر به این چوب تکیه میدادن، وجود مبارکشون خسته نشه، برای مردم سخنرانی میکردن. مردم خودشون ناراحت شدن، گفتم یا رسول الله اینجوری زشت، شما خسته میشید، ما یه منبری صندلی چیزی آماده میکنیم، شما از این بعد اونجا بفرمایید بنشینید صحبت کنید. پیغمبرم فرمودن باشه. اولین روزی که این منبر آماده شد، رسول خدا دیگه تکیه ندادن، اومدن رو اون منبر بشینن، اصحاب با گوششون شنیدن که این ستونه یک ناله کرد که مولوی میگه بنواخت
نور مصطفی صلی الله علیه و آله بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را. حنانه یعنی ناله کننده با هی جیمی. بعد از اینکه نالش رو شنیدن اسمشو گذاشتن که هنوزم تو مسجد النبی خدا قسمتون کنه اونجا هست. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. از اون چوب ما کمتریم؟ از این سنگ و آجرا کمتریم؟ از این شیشه و در چوبی کمتریم؟ زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. هر کی نور امام رضا آقا تو زندگیش نباشه افسرده است. شما دو روز به این گل و گیاه منزلتون یک کاری بکنید آفتاب بهش نخوره. این گلهای آپارتمانی رو که داخل خونه نگه می‌دارن یک کاری بکنید دو سه روز هیچ آفتاب بهش نخوره، پژمرده میشه، دل مرده میشه، افسرده میشه. ما همونیم، منتها یه نورای معنوی هست، یه نور مادی هست. چشم دل باز کن. به یه عارفی گفتن که آقا یه نصیحتی بکنید، فرمود همه میگن چشاتو واکن خوب ببینی، من میگم چشاتو ببند که خوب ببینی. چشاتو بر عیب مردم ببند، چشاتو بر نوامیس مردم ببند، چشاتو بر زرق و برق زندگی مردم ببند، چشاتو به پوزهای زندگی مردم ببند. آقا توی مجلس نشستی یکی یه موبایلی داره، شما حالا لب و لوچت آب نیفته بعد بری یه پول اضافه بدی به خاطر اینکه موبایلت به مد روز باشه، چون قدیمی شده، دموده شده، پسرت فشار میاره. یا آقای من دفتر من تهران پیر مردی که من احساس میکردم آقا دیگه معلوم نیست سالم به منزل برسه، دعا میکردیم خدا انشالله آقا رو سالم به منزل برسه، باور بفرمایید همینقدر آفتاب لب بوم آمده بود سلام. من شکرم آقا آمده احوال پرسی ما، خوشحال شدیم بابا ما چه مریدایی داریم. دیدیم نه این فهمیده من با یکی از مسئولین سلام علیکی دارم، آمده که آج آقا یک موبایل من میخوام. گفتم پدر جون تو موبایل برای چی میخوای؟ چه به درد تو میخوره موبایل؟ منم الان واقعا آسوده کسی که خر نداره، از کاه و جوش خبر نداره. منم از بیچارگی من موبایل دارم، ولی یه روزی که این موبایلم خراب میشه، خاموش میشه، اشتباهی خونه جا میمونه، اینقدر راحتم آقا، راحت راحت. مولوی میگه بیچاره کسی که زر ندارد، از معدن زر خبر ندارد. بیچاره کسی که موبایل اصلی دل یه مؤمنه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تو اونو داشته باش دنبال اون. چه آخرش فهمیدم که بله آقا پسره فشار آورده که تو با حاج آقای فلانی آشنایی، چرا نمیری یه موبایل برای ما بگیری؟ آه ببین فشار پسره از سر پیری داره آبروت میبره. امیر المؤمنین پدر بزرگوار حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیهما، اللهم صل علی محمد و تو نهج البلاغه جمله عجیبی دارن راجب زبیر. زبیر میدونید مرد بزرگی بود. زبیر رو شما در تاریخ دست کم نگیرید. پسر عمه پیغمبر بود که در نتیجه پسر عمه حضرت علی هم بود. جزو اول شمشیر زنهای رکاب پیغمبر بود که اینقدر در رکاب رسول شمشیر زد ملقب شد به چی؟ به سیف الاسلام. جزو اول مهاجرین هم بود که قرآن راجع به اول مهاجرین آیات عجیبی داره. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن. برادران اهل سنت به این آیه خیلی مانور میدن راجع به سرانشون. خدا میگه من از اینا راضیم، خدا میگه من از اینا راضی بودم، برای اونها بهش آماده کردم، اعد لهم، ولی اینا نتونستن با خودشون بیارن اعمال خوبشون رو. چون قرآن میگه من جاء بالحسنه، خوب دقت بفرمایید، من جاء بالحسنه فله عشر ام، من جاء بالحسنه یعنی چی آقا؟ بله آقا، ها بیاورد، احسن. نمیگه کسی یه عمل خیر انجام، نمیگه من عمل بالحسنه، من جاء بال، جاء یعنی بیاره. چجوری بیاره؟ یعنی سالم بیاره. شما رفتی آقا تو دریا شناگری، یه اکسیژن هم بستی، رفتی اون ته دریا 200 متر پایین یه گوهری سید کردی. ته دریا که کسی از گوهر نمیخره، اونجا کسی مروارید نمیخره، باید بیاری تا بازار زرگرا. این عالم ته دریاست، اگه بیاری تا آخر. سورس اول قبول شدی آقا، ترم اول تو دانشگاه شدی 20، تا ترم آخر همون راه داری، سه ترم هم مشروط میشی وای به حالت. سورس آخر مهمه، جوجه رو میگن خانه پاییز میشمونن و الان اول که از تخم مرغ همه جوجه ها سالم میان بیرون. من جا عبل حسنه، کسی بیاره ما مخلصش هستیم، ولی نتونستی بیاری. این زبیر امیر المؤمنین در شأن این زبیر تو نهج البلاغه، حکمت های نهج البلاغه ملاحظه فرمود، مازال از زبیر مننا اهل البیت، زبیر یک سره با ما بود. مننا همون مننایی که راجب سلمان فرمودن، سلمان مننا اهل، ابوذر مننا اهل البیت، فقط راجب سلمان هم نیست، راجب خیلی ها ائمه فرمودن. امام رضا یارانی داشت که مننا اهل البیت بودن، امام صادق واجب زراره داره مننا اهل البیت، الانش هم خیلی ها هستن مننا اهل البیت هم. فرمود یک سر زبیر با ما بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا زمانی که این بچه شومش عبدالله بزرگ شد، این بچه بدقدمش، این از ما گرفت زبیر رو. مواظب باشیم گاهی بچه هامون آقا ما رو از امام رضا میگیرن، گاهی زنمون، گاهی شوهرمون، گاهی حرص خودمون، چون نشأ یعنی یه چیزی نشو و نما کرد تو وجود این، گاهی نشو و نما میکنه پسر آدم، دختر آدم، گاهی نشو و نما میکنه حرص آدم، هوس آدم، اونا هم نشو و نما میکنن دیگه. شما الان خیلی از دوستان هم فکر کنم با کشاورزی آشنا، شما وقتی میخوای ویجین کنی باید این علف هرز رو بله از کجا بکنی؟ از ریشه بکنی قربونت برم. حالا اگه سرش رو قیچی کنی از سر خاک، این ریشهش که باشه دوباره رخ میکنه میاد بیرون، دوباره رخ میکنه، از ریشه بکن. یک کسی گفت مادرش رو زد کش، گفت چرا مادرت میکنی؟ ننه ما به راهای بد افتاده بود، پریزا دیدم با یه مردی میگشت، گفت خب مرد رو میکشتی؟ گفت آخه من چند تا مرد بکشم، خسته شدم که. گفت ریشه فتنه فساد ننه ما بود، کشتیمش خلاص شدیم. این ننه که میگه نه مادر واقعی، میگه این نفس تو دارم میگم، ریشه فتنه فساد تو خودته، تو اینو اصلاحش کن. ولی تو خیابون همه خانوما رو میخوای از بین ببری که وقتی چشمت نیفته به چشم ابروی دلت نخواد، همه خونه ها رو خراب کنی، همه ماشینا رو از بین ببری که وقتی دلت نخواد. مادر بت ها بت نفس شماست، آن که آن بت مار و این بت اژدهاست. ولی اون زرنگ این شیطان یه رنگ و بوی میده، یه تزیین میکنه، یه بوی خوشی میده به سیاهی ها. ما هم که تو نور نگاه نمی کنیم، تو تاریکی بیچاره میشیم، خودمون با دست خودمون سیاهی رو میمالیم به صورت خودمون. من با دو سه بیت همین غزل خطاب به حضرت رضا ختم میکنم که خیلی وقت شما رو هم نگیرم. یا امام رضا، با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا، زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. هر کی آفتاب وجود شما بهش نخوره افسرده و پژمرده است. خوش به حال شمایی که آمدید زیر حرارت وجود حضرت رضا، خوش به حال شما خانم ها، خوش به حال شما آقایان. زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا، خلق بر این بساط ها بر کف تو چو مهره ای. بچه ها دیدین تیله بازی میکنن آقا،
مهراد سنگ مرمر میگن، این تیله هم گرده. میگه یا امام رضا همه خلق مثل این تیله های تو کف دست شما، هر کجا شما بخوای قل میدی، دیدی قل میدن دیگه، گردم هست زود میره. خلق بر این بساط ها با همه بساطشون و اهن و طلقشون، وزیر باشن، وکیل باشن، رئیس باشن، خلق بر این بساط ها بر کف تو چو مهره ای، هم ز تو ماه گشتنا هم ز تو مهره بردنا. هر کی میخواد ماه بشه باید از ماه نورش از کجا داره آقا؟ از خورشید. میگن فلانی مهره مار داره، شنیدین؟ مهره مار یعنی چی؟ ها؟ مهره مار دیگه، میگن مهره مار، مهره مار داره یعنی جادوگره، مثل که جاذبه داره، همه دنبالش راه میافتن. هر کی میخواد مهره مار داشته باشه، همه دوستش داشته باشن، همه بهش توجه کنن، باید بیاد خدمت امام رضا. هم ز تو مهره بردنا، چون مردم مثل مهره تو دست تو، این مهره ها رو میفرستی سراغ هر کسی. ما اشتباه داریم میکنیم، خیال میکنیم اگه خیلی پول داشته باشیم همه دوستمون دارن. اینقدر آدم پولدار هست مردم سایه اینا رو میخوان با تیر بزنن، اصلا متنفرن از اینا. اینقدر آدم قدرتمند هست مردم میخوان رنگشون هم نبینن. تو همین مشهد امام رضا پیرمردی بود سالها پیش قبل از انقلاب، میومد اون کنار زریح یه گوشه یه زیر پای نمدی پهن میکرد، زمستون هم گاهی سردش میشد، همچی خودشو جمع میکرد، لباس گرم و نرمی هم نداشت، مینشست. یه شب دیدن تو حرم تشییع جنازه است، یه 4-5 نفر دارن یه جنازه رو میبرن. کیه؟ گفتن همین پیرمردی که میامد این گوشه مینشست، ایشون فوت کرده، فوت کرده، دارن میبرنش. میگه من یهو دیدم آیت الله عظمای میرانی پشت سر جنازه این آدمه. این مثلا یه حمالی بوده، این چطور آقا؟ بعدن فهمیده بودم که ایشون که از بزرگان مشهد به من میگفت، بعدن میگه من فهمیده بودم که ایشون گاهی از وجود نازنین امام زمان صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی برای آیت الله میلانی پیغام می آورد که آقا اینجا منتها بشن گفت آقا من همون حمال همه وقتی کسی نفهمه سر و سر ریس بین من و شما، که بعد برایش مجلس عجیبی گرفتن و خیلی آیت الله میلانی به ایشون تو میتونی پیر پالوندوز باشی، مشرق جبلی خیاط باشی، آقای حداد باشه، مرحوم آقای حداد نعلبند بود، نعل هست درست میکرد، که آیت الله تهرانی یک کتاب 600 صفحه راجع به حالات ایشون نوشته، راجع به حالات آیت الله ها نمی نویسن، یه نعلبند، یه پیندوز، یه پالوندوز، یه خیاط، یه آشپز، تهران یه آشپز بود. خواب دیدن پیغمبر آمده با امیرالمومنین تو مغازه‌اش، چون تابلو زده بود نسیه میدهیم حتی به جناب عالی، بشن من تو این برنامه های سحر گفتم، می فهمد عجب تابلوی قشنگیه، بشن نسیه میدهیم حتی به جناب عالی، وجه دستی هم به قدر قوه میده. چند نفر آمدن چلو کباب خورده بودن تو رستورانش، میخواستن امتحان کنن راستاسی نوشته یا برای بازارگرمی نوشته، اومدن گفتن مرشد راستش باسته 4 نفریم پول نداریم چلو کباب هم خوردیم، گفت نوش جونت هر وقت داشتیم بیاریم بدیم. یکیشون گفت مرشد راستش میخوایم بریم فلانجا، پولم نداریم کرای ماشین بدیم، میشه یه وجه دستی هم به ما بدی؟ دخلشو باز کرده بود، گفت هر چی میخوایم برداریم، هر وقت داشتیم بیاریم بدیم. پول چلو کباب هم ندادن، یه وجه دستی هم ازش گرفتن، فردا یه نامه نوشتن کلی هم پول گذاشتن توش که راستش ما وضعمون خوب بود، میخواستیم تو رو امتحان کنیم، راستی درست تابلو رو زدی یا برای بازارگرمی زدی؟ نه مردی، جوون مردی، راست میگی. اون تابلو به لبان پیغمبر لبخند میشون، اینا مهره ما رو اینا دارن و ما اشتباه میکنیم. همز تو ماه گشتنا، همز تو مهر بردنا. خدا کنه انشاءالله ما از وجود مبارک امام رضا یه درسی بگیریم، زندگیمون رو نور بهش بدیم که بتونیم تو این تاریکی ها هیچ نه هراسیم و پیش بریم. مثل خود حضرت رضا، حضرت یک جمله کوچولوی از حضرت عرض بکنم. مأمون وقتی حضرت رو آورد به مرو و طوس، خب حضرت تو مدینه یه زندگی معمولی داشت، به شهرونده به اصطلاح امروزی ها معمولی بود مثل بقیه مردم، و وقتی اومد اینجا شد ولیعهد، کاخ نشین، دیگه پاسدار داشت و بادیگارد و یک زندگی مرفه. و مأمون میخواست با یه تیر چند تا نشون بزنه، یکیش این که به همه نشون بده که اینا تو مدینه هستن، پایین شهرن، مردمی هن، با مردمن، بالای شهر بیان اخلاقشون عوض میشه، دیگه مردم رو نمیشنسن، دیگه فقیر فقرا و بدبخت بیچاره رو، مستضعف رو نمیشنسن. حضرت به خاطر این که این تیر مأمون به سنگ بخوره، سفره که مینداخت میفرمود بگید همه خدمتکارا، غلاما، آشپزا، حتی دلاک، روایت داره حتی دلاک به سلمونی میگه، سلمونی هم بیاد اینجا، گفتن آقا اینا همین غذایی که شما میل میکنی میل میخورن. میفهمود نه، بیام سر همین سفره‌ای که من نشستم با هم بشینیم بخوریم، که این خبر فردا میپیچه، یک کسی بگه آقا امام رضا تو کاخ دیگه اخلاق کاخی پیدا کرده، همون دلاکه، همون غلامه یقه یارو رو میگیره، فلان فلان شده، چرا رو بی خود میزنی؟ من خدمتکار امام رضا، آقا بدون من سر سفره نمیشینه، تو نمیدونی این آقا چقدر نازنینه، تو نمیدونی. یا امام رضا، پدر بزرگوار شما امیرالمومنین، جد مطهرتون امیرالمومنین، یه شبی تو مدینه اومدن افطار کنن، در میزدن، حسن جان ببین که گفت بابا میگن یه یتیمم، من گرسنمه، چیزی ندارم بخورم، فهمود افطاری ما رو ببر بشه، برو خانومش هم داد، بچه های نازنینش هم دادن. فردا شب دوباره اومدن افطار کنن، یکی دیگه در زد، میگن بابا، میگه من مسکینم، یکی دو روز غذا نخوردم، فهمود افطاری ما رو ببریم بده. شب سوم گفت در می، گفت ببین کیه بابا، گفت میگه من اسیرم، اسیرم، میدونی اون روزا اسیرا اصلا مسلمان نبودن خیلی هاشون، من اسیرم، تازه آزاد شدم، یه چیزی به ما بدین ما بخوریم. چطور همه در خونه این آقا رو تو تاریکی ها میدیدن؟ تابلو که نزده بودن که اینجا کمیته امداد امامه، که برقم که نبود در خونه، خانه علی همی خانه خشت و گلی که بیشتر نبود، کاخ نبود، چطور همه در این خونه رو میدونستن؟ اینم عجیبه. یه کاری بکنیم آقا، مردم در خونه های ما رو یاد بگیرن، بعضی ها فامیلاشون در خونه هاشون رو بلد نیستن، تو ظاهر امام رضا نیستی. حالا من عرضم اینه، یا امام رضا، اگه یه شبی یتیم و مسکین و اسیر آمد در خانه جدتون، ما هم از اونا بدتریم، یتیم واقعی ماییم که بابامون امام زمان بالا سرمون نیست، ما امشب اومدیم به گدایی. مسکین واقعی ماییم که چیزی در بساطمون نیست. کی مسکین واقعیه؟ کی پول داره؟ کسی که تقوا داره. قرآن میگه ان خیر الزاد التقوا، اونی که تقوا داره وضعش خوبه، اونی که مثل من بیچاره و بی‌تقواست از همه مسکین تره. ما امشب مسکینوار اومدیم. کی اسیره؟ اونی که اسیر هوای نفسه، اونی که اسیر هوا و هوسشه. حالا اون یکی اسیر عراقی هاست، اسیر صهیونیست هاست، انشاءالله آزاد میشه. رفقای ما آزاد شدن از بند اسارت های صدام، اسیر نفسه که بیچاره هست. باز خرما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. یا امام رضا، به حق جوادت و به حق یکی یک دانت، به حق جوانت، خیلی امام رضا جواد الائمه را دوست داشت، عزیز دردانه امام رضا بود، یکی یک دانه حضرت رضا بود، به حق این جواد الائمه شما رو قسم میدیم، ما رو امشب دست خالی از بارگاهتون برمگردانید.
خدایا به حق این امام رضا تو را میخوانیم در فرج فرزندش مهدی تعجیل بفرما. خدایا به حق امام رضا وسیله یک زندگی خوب خوش، یک همسر نجیب پاک پاکدامن برای جوانهامون، زندگی آرام، خانه خوب، شغلی پاک برای همه جوانهامون به حق این امام رضا فراهم بفرما. خدایا به مسئولینمون بلخص مقام معظم رهبری بر توفیقات و تأییدات و طول عمرشون بیفزای. خدایا خیلی از دشمنان ما در تمام این عالم، ما دشمن داریم، نه همه دشمنمان ولی تو همه جا دشمن، تو ایران داریم، تو آمریکا هم داریم، دارن نقشه میکشن، دل ما رو از عشق امام رضا و آبا و ابنائش خالی بکنن، دل ما رو دور بکنن از مهر اینها. خدایا به حق این امام رضا نقشه هاشون رو نقش بر آب بفرما. خدایا ما و نسلمون رو تا قیامت از عاشقان و محبین امام رضا قرار بده. خدایا ما رو در دنیا، در قبر، در قیامت از شفاعت حضرت رضا بهره‌مند بفرما. خدایا گرفتاری زیاد داریم، مشکلات زیاد داریم، مشکلات شخصی، خانوادگی، راجب جوانهامون، فرزندانمون، پدرانمون، مادرانمون. خدایا به حق امام رضا امشب گره‌های زندگیمون رو باز بفرما. خدایا خیلی از پدران و مادران و اجداد ما بودن عاشق آمدن به این بارگاه اقدس بودن، نتونستن بیان، این سفرها قسمتشون نشد و از دنیا رفتن. شهدای عزیزمون، امام راحلمون، به حق امام رضا امشب همشون رو سر سفره و خوان نعمت حضرت رضا میهمان بفرما. به پیشگاه حضرت رضا و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلواتی عنایت بفرما.
توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما هم این دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكته وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.